بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الجميل، ولا سيما بقية الله في العظيم أرواح من سواه فرق. اللهم قل لوليدك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه بأرواحه في هذا الساعة في كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لا تخمنا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه بخيره، آمين يا رب العالمين. باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وأوامره، ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة بساط یا محضورة بساط، هم محمله هم محکمه، هر دو نقشه. و المواقف المذکورة و الخطوب الواردة. الحمدلله و المنه خدای تعالی عنایت فرمودن، سال تحصیلی جدید رو درک کردیم و در محضر فرمایشات نورانی به سازنده حضرت علی علیه السلام خواهیم بود. مقدماتی در معرفی کتاب شریف و مؤلف آن عرض شده. تذکر نکاتی ضرور است که انشاءالله به اصل خطبه بپردازیم. مستحضری مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه برای فرمایشات حضرت مدرک ذکر نمی کنند. این مستحضر کدام کتاب نقل کرده، کی نقل کرده، الا یه معدود و انگوش شماری از فرمایشات حضرت. لذا پاره از علما کمر همت بالا زدن و برای فرمایشات حضرت مدارکی پیدا کردند که یکی از مهمترین اونها کتاب مصادر و نهج البلاغه و اسانیده مرحوم سید عبدالزهراء حسینی خطیب. واقعا زحمت کشیدن، امکانات روز نبود، کتاب ها را تورق کردن، تفحص کردن، چقدر زحمت کشیدن خدا میدانه، و 4 جلد کتاب در مصادر و مسانید نهج البلاغه ذکر. در صفحه 29 از این چاپ دارالعظما، چاپ بیروت، اقسام مصادر رو بیان میکنن. میفهمن که اقسام مصادر بر 4 قسم. قسم اول، قبلا گفتیم مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه در سال 400 نهج البلاغه را تألیف کرده و تمام شد. در رجب، ظاهرا ماه رجب سال 400 هجری قمری، مرحوم رضی نهج البلاغه را تمام کرد. مصادر نهج البلاغه بر 4 صنف هست. یک قسم مصادری که اولفت قبل که تألیف شده قبل از سال 400، که سال 400 سال صدور نهج البلاغه هست به عالم نشر، و اون کتاب ها تا حالا موجوده. مثلا مرحوم شیخ مفید کتاب هایی نوشته که شیخ مفید استاد مرحوم رضی بود دیگه، داستانش هم قبل از ذکر کردیم و الان کتاباش موجوده. اون وقت یا مثلا الغارات قبل از 400 العامه موجوده و بعضی کتابهای دیگر. این قسم اول. قسم دو، پس قسم اول از مصادر کتابهایی که قبل از 400 نوشته شده و الان هم موجوده تو مکاتب هست، تو مکتبه ها موجود. قسم دوم مصادری که الفت قبل صدور نهج، کتابایی که قبل از 400 نوشته شده اما الان موجود نیست، به هر عنوان از دست رفت. و خیلی یاد مثلا ابن اشعر ابن عبدالحدید از این کتابای اسم میبره که در هیچ مکتبه یافت نمیشه. بالاخره در گذر روزگار حوادثی پیش آمده، آتش سوزی، سیلی و از بین رفته و موجود نیست. پس قسم دوم مصادر کتابایی که قبل از 400 نوشته شده اما فعلا در دسترس وجود ندارن. اون وقت مثلا شرع ابن عبدالحدید اونو آورده، اینم به اون واسطه ذکر میکنه. ولیکن نقلنا انها بالواسطه، ما مستقیما اون کتاب نداریم ازش نقل بکنیم اما با واسطه. چرا؟ قسم سوم کتبون الفت بعد زمن الشریف، کتابایی که بعد تألیف نهج البلاغه در قرن پنجم ششم مثلا تألیف شده، منتها فرمایشات حضرت رو اونا نقل کردن با اسنادی که متصله. اون وقت در سند اونا مرحوم رضی وجود ندارد، یعنی اونها فرمایشات حضرت از نهج البلاغه نقل نکردن، از یه جای دیگر نقل. این هم قسم سوم از اقسام مصادر نهج البلاغه. قسم چهارم کتبون صدرت بعد رضی، ای زن، کتابی که بعد از مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه نوشته شده، منتها با نهج البلاغه که مقایسه میکنیم میبینیم غیر نقل مرحوم رضی. اینها کی از چیه؟ حاکی از اینه که او کتاب هایی که بعد نهج البلاغه نوشته شده و با نهج البلاغه منطبق نیست، از یه جای دیگری نقل کردن، از این مدرک دیگری نقل کردن که او مدرک در دست مرحوم رضی نبوده. پس این فرمایش حتما از حضرت صادر شده و علمایی بعد از مرحوم رضی اون فرمایش رو ذکر کردن، منتها با نقل مرحوم رضی در نهج البلاغه اون نقل ها مختلف. پس معلوم میشه اونا به مدرکی دست یافتن و فرمایش حضرت از اونجا آوردن که مرحوم رضی به اون مدرک دست نیافته بوده. آخ چون او زمانه ای طور نبود که الان یه نفری کتاب میبینه این سر میده یه انتشاراتی پخش میکنه تو کل عالم، اون کتاب یه نسخه داره، دو نسخه نیست. اون وقت بد نیست اینم عرض بکنیم یه اختلاف نسخی که هست فراوان خواهید دید، همون تو اون عنوانی که خوندیم محصوره محصوره یه اختلاف نسخه. قدیم طلبه هایی که مثلا می آمدن به حوزه‌ای که می درس می خوندن، بعضی ها نمی تونستن پیشرفت بکنن و معیشتشون هم بالاخره مناسب نبوده، کاری هم ازشون بر نمی آمده، منبر برن کتاب بنویسن خدمتی بکنن، توجیره می نشستن استنساخ می کردن، نسخه نویسی می کردن. تا این اواخر بودن اون وقت یه عالمی کتاب می‌نوش، شما اونو می‌دیدید خوشتون می‌آمد، اون نسخه منحصر به فرد خطی، اون ازش امانت میگرفتید یا خودتون استنساخ میکردید یا میبردید میدادید به اون نساخ، میگفتید اینو برام یه نسخه استنساخ فلان مقدارم پول میدم. اون موقع استنساخ کردن خب توجه نداشت، به چیزایی اضافه میکرد، کم میکرد، حواستش هم نمید. گاهی میبینی تو یه صفحه اشتباهات فراوانه، معلوم میشه اونجا بیخواب بوده، بی‌حوصله بوده، چرت میزده، حواستش پرت بوده که تو اون صفحه هی اشتباه کرده، خط خوردگی داره، اشتباه داره. یعنی چند صفحه رو هم خیلی عالی نمیشه اون وقت. بعد این نسخه ای که شما دادید استنساخ کردن، یکی از شما میگره میداد یه نسخه دیگری از روش استنساخ بشه. و چند دست که اینطور میگردید، اشتباهات فراوانی رخ میداد، مثلا گاهی کتاب مسخ میشد، اون اصالتش از دست میداد. گاهی مواقع شما از اصل نسخه، نسخه خودتون که بس استنساخ کرده، خیلی هم نسخه تمیزیه، پاکیزه، منتها خوندید حاشیه مطالبی نوشتید. یکی این نسخه شما را که خوندید حاشیه زدید، از شما میگیره، میگرفت، میداد یکی برای خودش استنساخ کنه. گاهی اون ناسخ خیال میکرد این حاشیه تو متن بوده، رفته چی؟ حاشیه. بعد اون حاشیه رو داخل چی میکرد؟ متن میکرد. با این مشکل ساز میشه. همین خطبه اول رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا فمن وصف الله، یه هفتش در خط بیاد باید خطبه اول، فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، ومن قرنه فقط سمناه، و من سماه فقط جزعه، و من جزعه فقط جهله. بعدش چیه؟ و من جهله فقط اشاره ایلیه. ببینی این من جهله فقط اشاره ایلیه، و جاهل چطور اشاره میکنه؟ اون جاهل به یه چیزی هستی میتونیم اون اشاره بکنیم؟ بله؟ دقت که میکنیم و میمانه. آن نسخ قدیمی رو که بررسی میکنیم میبینیم این فقره اصلا موجود نیست. آیا جا نوشتیم که لا یوجد هذا الفقره فی اعلام نهج البلاغه، نسخه ابن المعدل، نسخه ممتاز العلماء لکنو، نسخه مدرسه نهوال، نسخه قطب الدین راوندی، حتی نقل اعلام مجلسی در جلد 4 صفحه 247 بهار این خطبه اول آوردن. اون نهج البلاغه که در اختیار مرحوم علامه مجلسی بوده، این و من جهله رو فقط اشاره الیه را نداشته، اونجا اینو نقل نمی کنه. پس ضروریه که به اختلاف نسخ عنایت داشته باشیم، و بعضی جا اصلا مغیر معناست. و از نسخ نفیس و قدیمی نهج البلاغه یکی نسخه معروف به نسخه ابن المعدبه که اصل نسخه تو کتابخانه محمود نجفی مرعشیه، این نسخه عکسیشه. این نسخه در سال بفرمایید 499 نوشته شده. برام رضی نهج در 400 نوشتن، این در سال 499 نوشته شده. و این فقره که این نهج البلاغه های موجود دارن و من جهل و فقط اشاره الیه تو این نسخه نیست. این نسخه دیگر نسخه معروف به نصیریه فخرالدین نصیری، این در سال 494 نوشته شده. اصل این نسخه تو کتابخانه 40 ستون، نه تو مکتبه مرحوم فخرالدین نصیریه که عاشق کتاب بودن و کتب خطی را می‌خریدن و مکتبه بسیار مختنمی تشکیل داده بودن، تأسیس کرده بودن، اصل نسخه اونجاست. بعدها مرحوم شیخ حسن سعید تهرانی این نسخه را زحمت کشیدن و تلاش کردن که در اختیار علما قرار بگیره. یه عید قدیری بود، تکثیر کردن و ایدیانه میدادن به اونایی که با نهج البلاغه مأمورن. اون وقت این همون نسخه که در سال 494 نوشته شد. اون وقت نسخه بسیار نفیس و عتیقیه. یکی از علمایی که با نهج البلاغه مأنوس بود و محشور بود به نحو خصوص و فرمای شاد ائمه اطهارای مصطفی السلام به نحو عموم، مرحوم و شیخ عزیز الله اطهارودی خبوشانیه. خبوشان هم گوچان، خبوشان گوچان و زحمات فراوانی کشیده، شرح اعلام نهج البلاغه را چاپ کرده، شرح قطب الدین کیزری را چاپ کرده و کتاب های متعددی. این نهج البلاغه، نهج البلاغه ایه که مرحوم عطاردی زحمت کشیدن با نسخ متعدد نهج البلاغه را تطبیق کردن و بعضی هم اصلا تو ایران نیست. نه اینجا نوشتن رموز تعلیقات، یکی هم نسخه ابن المعتبه، یکی نسخه مدرسه نواب مشهد مقدس رضویه که الان اون نسخه تو آستانه کتابخانه آستانه قدس رضوی موجود، اونجا نگهداری میشه. ما دیدیم نسخه بسیار نفیسیه و نسخه عکسیش هم توی اتاقیه، نسخه عکسی رو گذاشتن، نسخه عکسیش هم اونجا قرار دادن، اصل نسخه هم تو مخزن. مکتبه جامعه علیگره در هند، اونجا هم یه نسخه عتیقی از نهج البلاغه هست، عکسش تو کتابخانه مشهد مقدس رضوی موجوده. مکتبه ممتاز العلماء هم در لکنو، اونجا هم یه نسخه نفیسی از نهج البلاغه هست تو هند، مکتبه ممتاز العلماء، عکس این نسخه هم تو کتابخانه آستانه قدس رضوی موجوده. دیگر نسخه فخرالدین نصیری که این نسخه بود، نسخه دوم، نسخه نصرالدین، فخرالدین نصیر. بعد نسخه مرحوم فیض الاسلام خیلی نسخه دقیقیه، هم ترجمهش دقیقه هم متنش دقیقه. بعد شرح ابن عبدالحدید، شرح قطب الدین راوندی، شرح قطب الدین کیزری بیهقی، دو تا قطب الدین، شرح یکی قطب الدین راوندی، یکی قطب الدین کیزریه. شرح علی ابن ناصر سرخسی از اقدم شروع نهج البلاغه، اعلام نهج البلاغه، اعلام نهج البلاغه. آدم تا ندیده خیال میکنه که اسمایی که رجالی که تو نهج البلاغه است اونا رو توضیح داده، نه، اعلام نهج البلاغه از اقدم شروع نهج البلاغه که علی ابن ناصر سرخسی نوشته و مرحوم شاشق عزیز الله اطهارودی زحمت کشیدن اونا هم چاپ کردن. بعد دیگر هم شرح محمد عبدالله و به صورت تابعی این نسخه بدلها را اینجا ذکر کردن. اون وقت و من جزعه فقط جهله، تمام، و من اشار الیه فقط حده. این اون فقر را اصلا نیاورده اینجا. خب پس این کتاب مصادر نهج البلاغه و اسانیده مدارک نهج البلاغه را تحقیق کرده و زحمت کشیده، جمع آوری کرده. یکی از کتاب هایی که خیلی کمک و کار رو شاست این پرتوبی از نهجر بلاغه. آیا سید محمد مهدی جعفری بر قید حیاتن خدا طول عمرشون بده؟ عمری معنوس با نهجر بلاغه و کارهای فراوانی در مورد نهجر بلاغه کردن. یکی همین پنج جلد پرتوبی از نهجر بلاغه، این پنج جلد و روش کارشون اینطوره. اول فرمایش ازتون که میارن اون وقت مدرک فرمایش رو نقل میکنن که این فرمایش مثلا در چه منابعی وجود داره. این منابع متعدد، منابع اهل سنت، شیعه، قبل از رضی، بعد از رضی، کجاها نقل شده، اونا رو ذکر میکنن. بعد تاریخ صدورش رو نقل میکنه. حضرت صلوات الله علیه این فرمایش کی بیان فرمودن؟ مثلا در همین خطبه اول در تاریخ صدور این فرمایش دارد که شیخ کلینی در اصول کافی جلد اول کتاب توحید زید حدیث 340 میگوید امیرالمومنین علیه السلام مردم را برای باد دوم به جنگ با معاویه فراخوان، چون مردم گرد آمدن برخواسته گفت و چون امیرالمومنین از اعلام نتیجه حکمیت تا رمضان سال چه مردم را برای بازگشت به صفین فرا می‌خوانده است، میتوان تاریخ بیان همه یا قسمتی از این خطبه را میان رمضان سال 38 تا رمضان سال 40 دانست. بعد موضوعات این خطبه یا نامه یا کلمات قصار رو مطرح میکنه که در این خطبه چند موضوعه. بعد پرتوبی از این خطبه رو وقت ترجمهش هم روبه رو آورده. یعنی اگر کسی همین پرتوبی از نهجر البلاغه رو عنایت داشته باشه دیگه از اون یکی کتاب میشه گفت مستغنیه. اما شروحی که این کتاب شریف نوشته شده، اولین شارح نهجر البلاغه میشه گفت خود مرحوم رضی. این خطبه سوم رو ببینید، یک قال رضی داره. خطبه سوم خطبه شیخ شبیدی، آخرش مرحوم رضی رضوان الله تعالی عنه میفرمایند که قال شریف و رضی الله عنه قوله علیه السلام کراکب الصعبه ان اشنق لها خرم. اینو میخوام توضیح بدم. پس اولین شارح نهجر البلاغه خود حضرت، خود جناب رضی رضوان الله تعالی علیه شریف رضی، خود شارح نهجر البلاغه. بعد از قدیمی ترین شروع یه اعلام نهجر البلاغه که علی بن ناصر سرخسی نمیشه، کتاب کوچیکیه، خیلی مفصل نیست و اون هم در متن نهج خیلی کمکه، چون یه فقره را میاره بعد توضیح میده. اما تو بعضی جاها کارگشاست که ببینیم اون نسخهی که دست علی بن ناصر سرخسی بوده متنش چطور بود. اونجا متنش اینطور مخ. یک کتابی به اسم شروع و نهج البلاغه، کتاب شروع و نهج البلاغه شیخ حسین جمعه العاملی میشه. در این کتاب 210 شرح برای نهج البلاغه معرفی کرد، 210 شرح برای نهج البلاغه در این کتاب معرفی کرد. مرحوم سید عبدالزهرا حسینی خطیب هم در یک قسمت شروع نهج البلاغه را آوردن، صفحه 202 در از این چاپ ها مصادر نهج البلاغه، چاپ دیگری هم داره صفحاتش با این فرق میکنه. از این چاپ دارالازوان بیروت لبنان صفحه 202 شروع و نهج البلاغه. یعنی اولین شرکه میشه اعلام نهج البلاغه علی بن ناصر سرخسی. اون وقت همینطور 101 شرح اینجا ذکر کردیم، 101 شرح. و بعضی از این شعرها فارسیه، بعضی ها عربیه، بعضی ها اردویه، وقت بعضی ها از اول تا آخر نهج البلاغه رو شرح زدن، بعضی ها تک شرح مثلا فقط خطبه شیخ شبیه یا خطبه قاصعه یا خطبه حمامه یا نامه 45، بعضی ها حاشیه شرح نیست، حاشیه و تعلیقه. بعد از اون شروحی که الان دم دسته و نوعاً تو کتاب خانه هست، یکی شرح ابن عبدالحدیده، ابن عبدالحدید معتزلی، شرحی نوشته در 20 جلد چاپ شده، 20 اینطور کتابه و مدت نوشتنش هم به اندازه خلافت حضرت علی علیه السلام، یعنی قریب به 5 سال و حضرتم ایام مدت خلافت چون 5 سال بود. ابن عبدالحدید هم تقریبا تو 5 سال 4 سال خورده این یه دور شهر به نهج البلاغه نوشتن، شهر مفصلی، گاهی مطالب تاریخی را مفصل وارد میشه، 30-40 صفحه همینطور، چون ادیب بوده گاهی به مناسبت در یه جای بحث جناس رو مطرح میکنه، بحث جناس مربوط به چه؟ علم بدیه، به یه مناسبتی بحث جناس و مفصل وارد شده، 10-15 صفحه بحث کرد. یکی از شروع دیگری که برای نهج البلاغه نوشته شده شرح ابن میسمه، عالم شیعی، به شرحی نوشته، میشه گفت به تمام معنی کلمه شرح، 5 تا به طور کتاب، یک جلدی هم چاپ شده بود، خلاصش هم چاپ شده، الدره النجفیه، مرحوم شهید خویی دنبولی اونو خلاصه کرده، اسمش رو گذاشته الدره النجفیه. اون وقت یه شرح مبسوط و گسترده و به تمام معنی کلمه شرح، و این شرح ابن عبدالحدید به مناسبت نیستی 40 صفحه حاشیه میره. برای علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه شرحی بر نهج البلاغه نوشتن، اون وقت تقریبا 2 جلدش در رابطه با شناخت به مناسبت اقولن به غیر علمه، اقولن به غیر علمه، و وارد شده 2 جلد در شناخت بحث کرده که ای کاش بحث نمی کرد و پیش می رفت و کل نهج البلاغه را یک درس شرح می زد. و اقولن به غیر علمه یه حرفه، بالاخره همه میگن اقولن به غیر، بدون علم حرف نزن، اون بقال هم میگه، اون یکی هم میگه، اون یکی هم میگه، به مطلب واضحیه دیگه، آدم بدون علم باید حرف نزن، اون مطلب شفافیه. به چه ضرورتی بود حاشیه بره رضوان الله تعالی علیه 2 جلد در شناخت بحث بکنه و از اون طرف عمرشون کفاف نکنه و قسمتهای عمده نهج البلاغه بدون شهر. یا مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه شرحی می نوشتن، خیلی هم شرح مفیدیه، اینا رو انشاءالله فرصت کردید برید تو کتابخانه بگیرید، یه ورقی بزنید، اول آخرش با نویسنده آشنا بشید، با خود کتاب آشنا بشید، اون وقت به یه مناسبتی 1 جلد در رد صوفیه شرح زد، آخر عمرش کفاف نکرده، تا جلد 14 نوشتن، بعد 21 جلد شده، دیگران تکمیل کردن، تکمیله شرح نهج البلاغه، خود شرح نهج البلاغه، تکمیله شرح نهج البلاغه. پس شرح ابن میسم واقعا شرح دیگه حاشیه نرفته، اون تا چون حکیم بوده بیشتر از اون زاویه بحث میکنه، اول لغاتش رو خوب توضیح میده تا حد نکات ادبی، بعد چون حکیم بوده بیشتر با بیانی حکیمانه فرماشات حضرتو توضیح میده. شعر خویی را هم که ضمناً عرض کردیم، این وقت یه شرحی به نام الدیباج الوزیر یه عالم زیدی نوشته، در 6 جلد قبلنا تو یمن چاپ شده بود. عالم زیدی نوشته مخ. ایشون هم هم مقام میشون اینه که ظاهر نهج البلاغه را سررست بکنن و ظاهر نهج البلاغه را خوب سررست کردن. الدیباج الوزیر فی شرح کلام وسیع. یه شرح دیگری توضیح نهج البلاغه. این توضیح نهج البلاغه برای مبتدی خیلی خوبه، یعنی به نحو مزجی در 4 جلد هم چاپ شده بود، بعد هم تو 2 جلد چاپ شد، هر جلد به این قطوری. متن نهج البلاغه را به نوع شرح مزجی خوب توضیح دادن. اگر بخواییم با ظاهر نهج البلاغه آشنا بشیم، ظاهر فرمایشات حضرت رو سرراست بکنیم، این توضیح و نهج البلاغه کتاب خوبیه و به احتمال قوی کتاب خاتم کتاب خانتون هم داشته باشه. خب ابتداعاً کسی وقت با نهج ظاهر نهج متن نهج البلاغه مأنوس بشه، این کتاب خیلی کتاب خوبیه. در بین شروع فارسی این ساعت چند شده وقت نفسدم؟
48
48 من 6 پیام امام در 15 جلد زیر نظر اطلاق مکارم خدا سلامتشون بدارن نمیشته شده و نظر به شروع قبل داره، مطالب روز هم در نظر گرفتن و در 15 جلد کل نهج البلاغه را شرح کردن. واقعا توفیق میخواد. یه دور قرآن زیر نظرشون تفسیرش تفسیر نمونه. نهج البلاغه پیام امام، الان هم صحیفه سجادی را شرح میکنن. عرفان اسلام 2 جلد شاک شده. عرفان اسلام. پیام امام و یه روش بسیار زیبا و ساده و لطیفی نوشته شده. مخ خطبه را که میاره پاورقی سند خطبه را ذکر میکنه، بعد دورنمایی از خطبه را بیان میکنه، بعد فقره فقره فرمایشاتی که میارن پاورقی لغاتش را توضیح میدن، بعد تو متن فرمایش از تو توضیح میدن و پیش میرن. اگر کسی شرح فارسی برای نهج البلاغه ازتون سوال کرد و خودتون خواستید شرح فارسی نهج البلاغه را عنایت داشته باشید، پیام امام میشه گفت بهترین شرح فارسی برای نهج البلاغه که به روز نوشته شده. بعد ترجمه و شرح‌های فارسی متعددی داریم. قدیما نوشته شده مثلا ملا فتح کاشی صاحب تفسیر منهج الصادقی، تفسیر کبیر منهج الصادقی، نهج البلاغه را ترجمه و شرح زده، یه چاپ سنگی قدیمی داره در 1 جلد بزرگ، بعد در 3 جلد یه بار چاپ شده، بعد هم در 2 جلد چاپ شده. بعد ترجمه مرحوم، ترجمه و شرح فارسی مرحوم قزوینی خیلی دقیقه، اونم یه بار چاپ سربی شده بود، سنت چاپ تازه ایران آمده بود، یه بار چاپ سربی شده در 1 جلد بزرگ، بعد در 4 جلد چاپ شده. خیلی ترجمه دقیق و لطیفی. بعد یه ترجمه به شرح فارسی دیگریست مرحوم نواب لاهجی نوشته، اینم یه بار چاپ سنگی شده بود، دوبار چاپ سنگی شده، یه بار حاشیه شرح دیوان هم داره، یه بار بدون شرح دیوانه، بعدها هم در دو جلد تصحیح کردن و نشر مکتوب ظاهرن چاپ کرده در دو جلد نسبتاً قطور. این هم حکیم بوده، ادیب بوده، خیلی دقیق متن نهج البلاغه را ترجمه میکنه. انشاءالله فردا خدا تعالی توفیق بدن خطبه اول رو شروع میکنیم. فردا انشاءالله دعا کنیم به برکت نمازی بخوانید و توسل بشید خدا تعالی عنایت بکنه، خود حضرت عنایت بکنن تا بتونیم ظاهر فرمان شاد حضرت رو لااقل صحیح ترجمه بکنیم و با فرمان شاد حضرت بازی نکنیم و آبروی حضرت رو نریزیم. ای شیر خدا علی عالی دست، ای شیر خدا علی عالی دستی، ای بر همه کائنات والی دستی. تو دست خدا و دست من رفته ز دست، تو دست خدا و دست من رفته ز دست، ای دست خدای لایزالی دستی. یا شاه نجف مخواه مزتر گردیم، محروم ز فیض عام این در گردیم. با دست تهی نزد کریم آمدیم، با دست تهی نزد کریم آمدیم، مبسند که با دست تهی برگردیم. ای خاند تو را خدا ولی ادرک نی، بر تو ز نبی نس جلی ادرک نی. دستم توهی و لطف تو بی پایان است، یا حضرت مرتضی علی ادرک نی. امشب از محراب خون شوق سفر دارد علی، خلوتی خوش با خدا شب تا سحر دارد علی. با خدا نجوای او فست و ورد بالکعبه است، در شب قدری که فرصت تا سحر دارد علی. شمع شبهای یتیمان است و چون پروانه ها، عشق بازی می کند تا بال و پر دارد علی. نخلهای کوفه را یک عمر در ماتم نشان، داوهایی که از مدینه بر جگر دارد علی. باز تا به خاطرات آشیانی سوخته، گوشه چشمی که بر دیوار در دارد علی. در هوای دیدن محبوب 18 سالش، با همه چشم انتظاری چشم تر دارد علی. لاله‌زار سینه او چون نسوزد از فراق، وقتی از داغ دل زهرا خبر دارد علی. در سجودستان همای رحمت هم آسمان، خون بگرید تا سر از سجاده بردارد علی. بوسه بر جام شهادت میزند، زیرا به مرگ اونس از پستان مادر بیشتر دارد علی. بینوایان عرب صد کاس شیر آورده اند تا به دست مرحمت یک جرعه بردارد علی. با نگاهی می نوازد عاشقان خسته را، با کدام اهل دل امشب نظر دارد علی. مناجات علی امشب ز نخلستان نمی آید، صدای دلنشین شاه انس و جان نمی آید. یتیمی دست مادر گرفته عشق می ریزد، که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان، که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید.
اسفاد ابن رباط نقل میکنه با یه گروهی رفتیم جلو در خانه حضرت علی علیه السلام ایستادیم تا بلکه از صادر بشه وارد بشیم آقا را زیارتی یادتی بکنیم یا از بیت آقا صدای ناله و با عبت ها بلند شد ما تو کوچه شروع کردیم به ناله کردن با امام آقا علیه گفتن امام حسن علیه السلام بیرون آمدن فرمودن متفرد بشید برگردید حال آقا مناسب نیست اجازه ندادن از صادر نشد همه رفتن از بغمی من موندم با چی دلی برگردم چی طور برگردم گرده یتیمی به صورتم نشسته ایستادم تا از خانه باز بار دوم ناله و عبت ها بلند شد ناله بلند شد منم تو کوچه بلند بلند عشق ریختم ناله کردم زکه کشیدم امام حسن علیه السلام اومدن این دفعه از صادر شد از بغمی وارد شدم چه منظره ای دیدم دیدم آقا تکیه دادم به بالش ها یه پارچه زردی سر آقا پیشانی آقا بستن اونقدر خون از وجود آقا رفته بود رنگ زرد شده من تشخیص ندادم زردی پارچه بیشتره یا زردی صورت آقا دیگه خودم انداختم به پاهای مولا پاهای آقا مومی بوسیدم عشق آقا فرموزن داری دادن فرموزن باشن اسبر گریه نکن اسبر جواب دادن آقا برای یتیمی خودم گریه بگن بس
Thank you.